تاب شد جهانی از بیقراری ما، کی میرسد به پایان چشم انتظاری ما، عمریست ما اسیر سرپنجه خزانی، کی میشود به بارد ابر بهاری ما. قطره‌های باران این بیکران دریا، باشد نشانه های از عشق جاری ما، جز با طلوع رویت ای اختر ولایت، بی حاصل است آری زنده داری ما. چشم انتظار ماندیم کو جام وصل ساقی، تا آن که چار سازد درد خماری ما.
اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن، اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن، صلواتك عليه صلواتك عليه وعلى صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة في هذه الساعة وفي كل ساعة. ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعيناً، حتى تسكنه أرضك طوعاً، حتى تسكنه وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
صدای پایتخت، موج همدلی. دعوت میکنم شنونده برنامه پردیس ملت باشید از رادیو تهران.
هنر در شاهنامه یعنی رزم‌آوری و جنگ‌آوری، در شعر حافظ سبک عراقی یعنی فضیلت.
در سرزمینمون تنها منبع تولید ثروت، تولید ارزش بوده و صحنه فرهنگ و هنر ما این امکان رو پیدا کرد که همچنان با تولید ارزش به حیات خودش ادامه بده.
بسم الله اگر حریف مایی.
پردیس ملت.
به نام آفریدگار یکتا. سلام، درود به شما مردم نازنین و بی‌نظیر ایران. خوشحالیم که در یک جمعه شب دیگر 19 بهمن این افتخار رو داریم که با پردیس ملت از رادیو تهران همراه شما باشیم. ضمن اینکه خسته نباشید میگم به همکاران ارجمندم در برج میلاد تهران که با شما پیش از این همراه بودند و بخشی از اخبار جشنواره رو به گوش شما رساندند و شما را آگاه کردند. اما به رسم و روال پنجشنبه ها و جمعه ها از این ساعت هم با این بخش از برنامه پردیس ملت رادیو تهران با شما همراه هستیم. در برنامه امشب به بخش‌های مختلفی خواهیم پرداخت که آرزو می‌کنم فرصت داشته باشید تا پایان راه کنار ما باشید. امشب سری به حوزه موسیقی خواهیم زد و با جناب آقای جمشید ولی نژاد صحبت می‌کنیم. ایشون یک ساز دوتار ابداع کردن که دربارش حرف خواهیم زد. همینطور با خانم لیلا بابایی گفتگو میکنم درباره جشنواره ملی اسباب بازی که ایشون دبیر نهمین جشنواره بودند که البته چند روز پیش تمام شد. همینطور صحبت‌های آقای مسعود سخاوت دوست رو خواهیم شنید که آهنگساز هستند و امسال هم در جشنواره فیلم فجر فیلم‌های اکران شده است که آهنگسازیش بر عهده جناب آقای سخاوت دوست بوده و البته بخش‌های دیگری که مثل همیشه تقدیم حضورتون خواهد شد. در بخش از علاقه تا عمل امشب مائده راستی اصل به سراغ بزرگ علوی رفته. ببینیم چی گفته و ما چه چیزهایی بر آگاهیمون اضافه میشه.
از علاقه تا عمل، نویسنده ای نامدار که آثارش طرفدارای خاص خودشو در کشورمون داره، سوژه امشب ما در از علاقه تا عمله. امشب زندگی هنری بزرگ علوی رو با هم مرور میکنیم.
من در سال 1283 متولد شدم در تهران، محله چاله میدون، بازار آهنگرها، خونمون بود. من در یک خانواده متوسط به دنیا آمدم. خوشبختانه یا بدبختانه از اول توی سیاست بزرگ شدم. پدر بزرگ من حسین محمد صراف وکیل مجلس اول بود. او یک حجره در بازار در تیمشه حاج به داشتش که من یادم میاد وقتی که من بچه بودم 6-7 ساله روزهای تعطیل میرفتم اونجا برای مهموناش با این بازاریا بازرگانان و غیره چای درست میکردم. توی بالاخونهی بود اونجا یا دیزی آبگوش داشتن که توی نانهایی میبردم و اما بو میکردم که اینا هم بیان اینجا، هم این حرفای سیاست هم هستش.
بزرگ علوی در 13 بهمن سال 1283 در تهران به دنیا اومد و سومین فرزند خانواده بازرگان بود. پدرش عضو نماینده های مجلس شورای ملی بود و به همین خاطر از همون ابتدا با فضای سیاست آشنا شد. در سال 1302 به همراه پدرش به آلمان رفت و در اونجا با هدف آموزگار شدن به تحصیل در رشته روانشناسی و علوم تربیتی پرداخت بعد از بازگشت به ایران به تدریس زبان آلمانی در شیراز مشغول شد. بزرگ علوی داستان نویسی رو با سرباز سربی آغاز کرد و بعد از انتشارش به تدریس نویسندگی و ترجمه ادامه داد. در سال 1310 داستان نویسی نوین رو شروع کردند. تو همون دوره با نام مستعار فریدون ناخدا داستانهای متعددی نوشت که در مجله دنیا به چاپ می رسیدن. 3 سال بعد مجموعه داستانهای چمدان رو نوشت که با استقبال خوبی هم مواجه شد.
داستان گیل مرد نوشته بزرگ علوی. باران هنگامه کرده بود. باد چنگ می انداخت و می خواست زمین رو از جا بکنه. درختان کهن به جان یکدیگر افتاده بودند. از جنگل صدای شیون زنی که زجر می‌کشید می‌آمد. غرش باد آوازهای خاموشی را افسار گسیخته کرده بود. رشته‌های باران آسمان تیره را به زمین گلالود می‌دوخت. نهرها طغیان کرده و آبها از هر طرف جاری بودند. 2 مأمور تفنگ به دست گیل مرد را به فومن می بردند. او پتوی خاکستری رنگی به گردنش پیچیده و بسته‌ای که از پشتش آویزان بود در دست داشت. بی اعتنا به باد و بوران و مأمور و جنگل و درختان تهدید کننده و تفنگ و مرگ پاهای لختش را به آب می زد و قدمهای آهسته و کوتاهی بر می داشت. بازوی چپش آویزان بود. گویی سنگینی می کرد. زیر چشمی به مأموری که کنار او راه می رفت و سرنزی که به اندازه 1 کف دست از آرنج بازوی راست او فاصله داشت و از آن چکه چکه آب می آمد تماشا می کرد. آستین نیمتنش کوتاه بود و آبی که از پتو جاری می شد به آسانی در آن فرو می رفت. گیل مرد هر چند وقت 1 بار پتو را رها می کرد و دستمال بسته را به دور دست دیگرش می داد و آب آستین را خالی می کرد و دستی به صورتش می کشید. مثل اینکه وضو گرفته و آخرین قطرات آب را از صورتش جمع می کند. فقط وقتی سوی کمرنگ چراغ آبری صورت پهن استخوانی و چشمهای سفید و درشت و بینی شکسته او را روشن می کرد وحشتی که در چهره او نقش بسته بود نمودار می شد.
بزرگ علوی رو از نخستین نویسنده های ایرانی و صاحب سبک می دونن که داستانها و سایر نوشته هاش راه نما و راه گشای نویسنده های بعد از خودش شد. گیل مرد، موریانه، سالاری ها و گذشت زمان ها از آثار به یاد موندنی ایشونه که در این بین چشمهایش رو میشه معروف ترین و محبوب ترین کتاب بزرگ علوی دونست. اولین مجموعه داستان کوتاه علوی چمدان نام داشت که کمی قبلتر هم بهش اشاره کردیم. این کتاب شامل داستان‌هایی مثل چمدان، قربانی، عروس 1000 داماد و داستان‌های دیگه‌ایه که تصویری از زندگی روزمره و ناکامی‌های اجتماعی رو ارائه میده.
به طور کلی آنچه از آنها دریافتم این است که استاد ماکان مرد رازداری بوده. اغلب قیافه‌ای عبوس داشته، کمتر شوخی می‌کرده. با آشناهای خود و به خصوص با زنان و شاگردان رک و راست حرف می زده و هیچ توجهی نداشته است به اینکه دیگران از گفته های او خوشنود می شوند یا نه. هرگز گفته کسی را چه خوب و چه بد برای دیگران نقل نمی کرده. راضی نمی شده که در حضور او از دیگران غیبت کند. کم حرف می زده و اگر صحبت ها از چند جمله تجاوز می کرده بیشتر درباره کار خودش بوده است تا درباره امور عادی زندگی. هیچ کس مدعی نیست که دوست صمیمی استاد بوده. استاد با کسی آمد و شد نداشته. کمتر ظهر مهمان می شده و در خانه او باز بوده است. هرگز کسی را به ناهار و عصرانه دعوت نمی کرده، اما همیشه از مهمانانش تا آنجایی که وسایل در اختیارش بوده پذیرایی می کرد. بزرگترین نقاش ایران در 100 سال اخیر در 44 سالگی درگذشت و 20 سال تمام مردمی که در آن دوران سرشان به تنشان می ارزیده است او را می شناختند.
بزرگ علوی به علت سکته قلبی در بیمارستانی در آلمان بستری شد و سرانجام در روز یک شنبه 28 بهمن ماه درگذشت. روح شاد و یادش گرامی. هرچقدر که از موسیقی بگیم این راه پایانی نداره و همچنان گوشنواز خواهد بود. همونطور که ابتدای برنامه عرض کردم، ما قرار است درباره دوتار خوش صدا صحبت بکنیم و در خدمت جناب استاد جمشید ولی نژاد هستیم با دوتاری که خودشون ابدا کردند. همونطور که میدونید دوتار یکی از سازهای مضرابی موسیقی ایرانی هست که خب در واقع ما وقتی نام دوتار میاد ذهنمون به سمت پیش از هر چیزی استان خراسان و بخشای مختلفش و البته بندر ترکمن و استان مازندران و اینها می رود، اما حتما اطلاعات بیشتر رو جناب آقای ولی نژاد به ما خواهند داد. آقای ولی نژاد سلام، درود بهتون، شبتون بخیر، به پردیس ملت خیلی خوش آمدید.
عرض سلام خدمت شما و شنوندگان گرانقدر و همکاران محترمتون، هستم در خدمت شما.
درود بر شما، خیلی خیلی متشکرم، بزرگ بارید. جناب استاد، خب خیلی ها از دوستان در واقع نام سازهای مضرابی که میاد تصورشون از سازها خب چیزی شبیه تار و در واقع سه‌تار و دوتار و اینها هست که خب تصور درستی هم هست، ولی خب ما میدونیم که اینها در واقع هم در ساختمانشون و حالا هم در نوع این که در واقع سازهایی باشن که پوسته دارن یا ندارن و چیزهایی از این دست فرق میکنن، تعداد سیمها و نحوه های دیگر. اما مشخصا من از حضرت علی میخوام اول یک مقدمه درباره آن چیزی که ما به نام دوتار میشناسیم، یعنی همون سازی که یک کاسه گلابی شکلی داره، دسته نسبتا بلند و دوتا تار داره و دوتا در واقع درشت سیم داره، بفرمایید تا بعد برسیم در واقع به سازی که حضرت علی ابدا کردید.
خدمت شما و شنوندگان گرانقدر عرض کنم که در کل موسیقی و موسیقی مقامی نردبانیست به سوی نورانیت. خدمت شما عرض کنم که بنده 12 نسل از خانواده خودم هستم که با این ساز الحمدلله زندگی کردیم و گذران کردیم و مجالس مردم در شادی های مردم در مراسم های مختلف در خدمت جامعه هنری همه ارگان های الحمدلله بودیم، شکر خداوند. خدمت شما عرض کنم که دوتار خراسان شمالی به ویژه دوتار گلیان شیروان که بنده خودم از گلیان شیروان هستم، دوتاریه که در حدود 1 متر و 1 سان قد داره.
صحیح.
1 متر و 1 سان قد داره، داره 12 تا پرده است و دوتا سیم. خدمت شما عرض کنم که من تو جشنواره‌ها و در مراسمات بسیاری شرکت کردم. صدای دوتارها خیلی عالی. بعضی از دوتارها هستم دوتار جلگی بهشون میگن، این دوتار جلگی صدای زیری داره، ولی دوتاره خانواده بنده و بنده دوتاره هستن حالت سبک کوهستانی، دوتاره سختی هستن، دوتاره پرصدایی هستن، حجم بالاتر که یعنی نیاز به باند و میکروفونینه نداره. افتادم که یه کاری بکنم صدای بالایی بره همین دوتار داشته باشه، همین که صداش دلنشین تر باشه. برای همین 7-8 سالی بود روی چند تا کاسه من کار کردم، چند تا کاسه بزرگ، کوچیک، متوسط و با عناوین مختلفی اینا رو من دستکاری کردم و تا اینکه موفق شدم امسال به شکل خداوند این دوتاری که ابداع کردم و یک قسمت تقریبا نصف بیشتر این صفحه دوتار رو چوبش رو بردارم. خدمت شما از خون چوب توت میندازیم روی صفحه دوتار. که اینا رو ما به صورت حرفه‌ای میپذیم و میندازیم روی دوتار. بعد اینو من نصف بیشترش رو برداشتم، این قسمت رو من پوست گذاشتم. پوست گذاشتم، بعد از پوست قشنگ مرتب، این پوست وقتی خوش شد مرتب منظم به بار که نشد، خدمت یک تکه چوب دیگه ردیف کردم حالت دایره به عرض و طول تقریبا از هر طرف 5 سانت خدمت شما گذاشتم که این زیر خرک جا بگیره که خرک دوتار اون پوست رو پاره نکنه و این باعث شد که صدای بسیار بسیار زیبا و دلنشینی ازش استخراج بشه و در خدمت جامعه هنرمندان باشه.
جناب آقای ولی‌نژاد کاسه گردو هست دیگه درسته؟
نه نه نه
کاسه چیه؟
دوتاره که بنده و خانواده بنده میزنیم کلن توت هست، دوتار اصلا بایدی کلن توت باشه،
کلن باید چوب توت باشه. بله. چون بله. چون در واقع تار رو با گردو درست میکنن فکر کردم که شاید
نه 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 همون تار ملی هم خدمت شما میگم چون که الان چوب توت کم شده به خاطر همون چوب گردو داره
میگم گردو رو در اصل همون چوب بهتر چوب توت
درست کنم. بله
پس در واقع هم ما یه بار با هم دیگه مرور کنیم، در واقع هم بله. ما یه کاسه ای داریم که از چوب توت هست، شما بله. صفحه رو که کاملا صفحه خوب میدونن دوستان بله. نازکتری هست که کامل توت بله. بوده، بخشی از این رو پوست کردین نه تمام صفحه رو
بله. یک مقداری از دهانه ساز رو جمع کردم که حالت خمره‌ایش بیشتر
آه. یعنی اون شکل در واقع کاسه رو هم یه کمی تغییر دادید.
آره خیلی کم خیلی کم
و در واقع روی ساز هم زیر خرک رو فرمودید که اینجا هم چوب در واقع
چوب توت نازک کردن به صورت تقریبا 2 میل
صحیح
به صورت 2 میل بعد اون خرک هم سوارش کردم.
بسیار. و اون وقت اندازه دسته چی؟
اندازه دسته نه هیچ تغییر نداره،
پس تغییر اصلی در کاسه است.
پرده بندی قد دوتار همه همون دوتار
هست،
فقط از روی الگوی صفحه یک مقداری دهنه ساز جمع کردم و خدمت شما عرض کنم که صفحه رو که نصف بیشترش رو به عرض کردم که پوست انداختم.
فرمودین بله. جناب آقای بله. ولی نژاد این الگوی بله. هم که میفرمایین در واقع الگوی اصلی که وجود داره، حالا به لحاظ قد دوتار الان فرمودین بله. این الگو الگوی خانوادگی شما بوده یا الگوی بوده که باز از اساتید دیگری برداشت شده بوده که حالا تغییرش
این این الگو کلا الگوی خانواده بنده است.
صحیح
بله.
بسیار عالی. و در همون در واقع دستکاری که
الان عذرخواستم که الان خودم هم از این نوع دوتار 1350 نفر هنرجو تربیت کردم و این دوتار رو انتقال دادم و هر کنون از این هنرجو یک دونه از این دوتار دارن.
بسیار عالی. گروه نوازی هم دارین؟ گروهی هم تشکیل شده هم با در واقع بله. همین دوتاری بله. که دارین؟
نه با این دوتار جدید نه، این کلا خودتای
قدیم نه، منظورا با این جدید است.
بله نه نه با این دوتار جدیدی که تازه ابداع شده، تازه رو نمایی شد در خانه موسیقی ایران به لطف
آقای محمد رضا درویشی.
بله و حمید رضا نوربخش. حمید رضا نوربخش مدیر
نوربخش. بله
بله بله. و پژوهشگر بزرگ ایران آقای درویشی بود که به لطف این عزیزان و آقای هوشنگ جاوید که استارت کار تازه بله که پسندیدن این کار رو برای استاد.
بسیار عالی. پس در واقع این کار اتفاقا می‌خواستم از حضرت علی سوال کنم که این کار کجا ارائه شده؟ پس رونمایی شده در واقع این کار.
رونمایی شده در خانه موسیقی در 13
بهمن ماه. جناب آقای ولی نژاد، خب دوستانی هستند که به اصطلاح سازگر هستند و دستی در این زمینه دارن. خب می‌دونیم که برخی از دوستان سازهای جدیدی رو هم ابداع کردن، به همین صورت تغییراتی در سازهای قدیمی دادن. کسانی که در واقع کارشون این هست، با این مقوله آشنا هستند، چه مراحلی داره اگر که مثلا کسی یک ساز جدیدی ابداع بخواد این رو در واقع به جای ارائه بکنه، چطور باید اقدام بکنه، چطور باید شناسنده بشود و چه مراحلی رو طی کنه؟
خدمت شما عرض کنم که مراحل خاصی نداره، فقط این بایستی معرفی بشه به خانه موسیقی. خانه موسیقی اگر واقعا کار جدیدی باشه، کار نوعی باشه، مثل همین کار بنده که
کارشناسی میشود در واقع
کارشناسی بله. کارشناسی بشه، بعد دیگه انشالله راه و چاش که اینو ثبت کنم به نام خودم، اونا خودشون بهت میگن که باید کجا بری، اینو ثبت کنی چه کاری انجام بدی.
جناب آقای ولی‌نژاد، بجز این که در واقع جانتون بی بلا باشه، این رونمایی شد، ثبت هم انجام شده یا بعد از رونمایی ثبت انجام شد؟
از این باید دنبال
مراسم ثبت کردن ساز ان شاء الله که با خوبی و خوشی انجام بگیرد. گروه نوازی های زیادی رو در منطقه خودتون
ان شاء الله
از این دوتار جدید ببینیم. اینطوری که متوجه هم شدیم در واقع هم صدای قوی تری دارد نسبت به اون دوتارهای پیشین.
این صدا دیگه بدر... بله. این صدا به گفته آقای درویشی دیگه خیلی راحت‌تر میشه با این دوتار، با این دوتار توی کنسرت های توی ارکستر توی ارکستر های خیلی بزرگ
اینو
با سازهای دیگه هم همنوا، چون که صداش دیگه بالا صداش ضعیف نیست الحمدلله.
ضمن اینکه فرمودین اون لطافت صدا رو داره،
خیلی لطافتش بیشتره، خیلی بیشتره.
بسیار عالی. جناب آقای ولی‌نژاد، از نظر کوک ساز چی؟ چون یکی از مسائل این سازها در واقع مسئله کوکشونه که چطور کوک بشن، چطور ممکن است در برون، چقدر کوک رو نگه دارن. از این نظر سازی که شما ابدا کردین چه شرایطی داره؟
این دقیقه مثل همون دو ساله قبل، کوکش اصلا هیچ تغییری نکرده، کوک رو همون کوکه، فقط این الان یک کمک بزرگی به خواننده ها میکنه که شما با کوک بالا هر خواننده ای مثلا نمیتونه بخونه، ولی اینو وقتی کوکش برای بالا چون که صداش نرم شده راحت میتونه خواننده بخونه، که من همین کارو تو خانه موسیقی انجام دادم با کوک بسیار بالا آوازم خوندم که دیگه آره خیلی از اساتید محترم اونجا بودن این کارو قبول کردن، دو ساله برداشتن نوازشی کردن و نواختن و بسیار براشون لذت بخش بود.
بسیار چون سازهای پوستی خود حضرت علی بیشتر میدونین یه مقدار زیادی این مسئله کوک و کوک در رفتن رو دارن. پوستی که استفاده شده به چه صورته؟ آیا باید پوست نازکی در واقع باشد یا پوست زخیم تری شما استفاده کردید؟
پوست متوسط باید باشه. بعد باز دوباره روی همون پوست خدمت شما کنم، من کاری که کردم اول این واقع فکر رطوبت رو اینجا چیزی کردم که گفتم امکان داره که مثلا رطوبت به این برسه، صفحه مثلا پوست دیگه باز بشه و این بشینه، برای به خاطر همین کار من از لاک الکلم استفاده کردم برای این صفحه که پوست کشیده بودم، این صفحه رو قشنگ مرتب لاک الکلی زدم که رطوبت بهش کارگیری نکنه و الحمدلله الان توی این یک ماه دو ماهی که اینو ساختم هنوز مشکلی براش پیش نیومده.
بسیار خب، انشاءالله که حالا هر چیزی هست کم کم هم اگر که شما به عنوان یک سازگر و هنرمند متوجهش بشین به هر حال برطرف خواهد شد و اتفاقای خوبی میفته برای این ساز.
در خدمت تمامی سازگرانم هستم، هر سوالی که داشتن از بنده در خدمتشون میذارم که خوشحال میشم. این دوتارشون ثبت شد به نام در خانه موسیقی، ثبت شد به نام دوتار جمشید.
اتفاقا میخواستم بپرسم نامی براش انتخاب کردید یا نه؟
دوتار
جمشید چقدر زیبا، زنده با تبریک میگم بهتون جناب آقای ولی نژاد. جناب آقای ولی نژاد سوال دیگه که خدمتون دارم، حضرت عالی از بخشی ها هستید گویا، من میخواستم درباره این هم برای کسانی که شاید ندانن و یا کمتر بدانن هم توضیح بفرمایید که چیست و چگونه است.
بنده پسر مرحوم سلطان رضا بخشی هستم، الان خودم متولد 1349 هستم و خدمت شما عرض کنم که 12 نسلم و فرزندی دارم که الحمدلله اونم تو آموزشگاه مشغول به کار است، همراه خودم است داوود ولی نژاد باز دوباره. بعد خدمت شما عرض کنم که تا الان شکر خداوند 2950 تا هنرجو در کل سازها آموزش دادیم و بیش از 1350 نفر موسیقی مقامی کار کردیم.
زنده باد. در همون شیروان تشریف دارید جناب آقای؟
بنده در من زاده گلیان شیروان هستم، ولی الان در اسفراین محل سکونت دارم و
فهمیدین اسفراین؟
بله اسفراین.
زنده
باد.
بله من کلام شما رو قطع کردم، از اون توضیحتون درباره بخشی ها اگر چیزی جا مانده بفرمایید.
بخشی ها خدمت شما عرض کنم که یعنی یک مرد فرزانه، بخشی یعنی یک فردی که واقعا خداوند یک لطف و یک محبتی کرده در خصوص سخنوری، در خصوص اطلاعات، در خصوص نواختن، در خصوص داستان سرایی، در خصوص خدمت شما کنم مجلس برآوردن، در خصوص ساز ساختن، سازگری، همه اینا رو یک فرد بخشی باید بلد باشه، خصوصا که همین که عرض کردم یک فرد فرزانه یعنی یک بخشی کامل.
زنده باد. جناب آقای ولی‌نژاد تا جایی که مطلع هستیم ما خانم بخشی نداریم، اما آیا خانم ها میتونن به مقام بخشی برسند؟
100% و تلاشو بسیار بله میشه، چرا نشه.
بسیار عالی.
الان هنرجویی دارم که واقعا بسیار میوازن، واقعا آره لذت بخش هست.
ماشاءالله. خب انشاءالله که این اتفاق بیفته ما در واقع خانم ها هم ببینیم که این مقام رو دارند. به هر حال خیلی خوشحال شدیم که با شما صحبت کردیم، باعث افتخارمون بود.
خانم های نامداری الحمدلله شکر خداوند هستن و خوبم دارن کار میکنن به شکر خداوند و امید این است که انشاءالله خیلی بهتر پیش برن با امید خدا.
انشاءالله. زنده باد.
زنده باشید.
خیلی ممنونم جناب استاد جمشید ولی نژاد، افتخار داشتیم با شما صحبت کردیم در پردیس ملت رادیو تهران. ازتون سپاسگزاری میکنم، براتون آرزوی سلامت و همچنان درخشش میکنم و بهتون شب بخیر، خدا نگهدار میگم.
سپاسگزارم. موفق باشید.
زنده باشی. شبتون بخیر. خدا اسم اسباب بازی که میاد حال هممون خوش میشه، فرقی نمیکنه که چند سالمون باشه، اما اسباب بازی ها در طول سالیان تغییرات زیادی کردن و کارکردهاشون هم بسیار بسیار متفاوت شده دیگه، از فقط صرفاً یک وسیلهی برای بازی شاید در سالهای پیش، دههای پیش، حتی صدههای پیش در واقع اینها کارکرد بیشتری پیدا کردن، جنبه های آموزشی و بسیاری چیزهای دیگری پیدا کردن که حالا سرکار خانم لیلا بابایی به ما خواهند گفت. ایشون دبیر محترم نهمین جشنواره ملی اسباب بازی بودند.